کمک های بشر دوستانه سازمان مللی اوچا گزارش دادند که حکومت طالبان در روند ارائه کمک ها مداخله کرده و با مدود کردن حضور زنان در فعالیت های امدادی فشارها بر آنان را افزایش داده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان علاوه بر وضع محدودیت های گسترده در زمینه آموزش، فعالیت های اجتماعی و سیاسی، کار زنان را در بسیار از ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی نیز ممنوع کردند.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. این برنامه را همین حالا میتونین به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوین. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم در مورد زنانی که به دنبال زلزله ویرانگر در شرق افغانستان زیان دیدند. آنها میگویند که در حال حاضر در کمپ ها به سر میبرند و بسیاری از اعضای خانواده خود را از دست دادند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
بخش زنان سازمان ملل متحد یوین اومن میگوید که زنان و دختران در جریان زلزله های اخیر شرق افغانستان و پس از آن بیشتر آسیب را متحمل شدند. در گزارش 7 صفحه‌ای هوشداری جنسیتی که توسط گروه کاری جنسیت در اقدامات بشر دوستانه تهیه شده و روز جمعه 12 سپتامبر از سوی یوین اومن نشر شده آمده که 52% جان باختگان و 54% از زخمی های این زلزله را زنان تشکیل میدهند. بر اساس آخرین آمار حکومت طالبان بیش از 2200 تن در این زلزله جان باختند و بیش از 4000 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش آمده که 367 تن از قربانیان زنان سرپرست خانواده و 915 تن زنان باردار شناسایی شدند. اما در این گزارش تخمین زده شده است که ممکن است در مجموع 12555 زن باردار آسیب دیده باشند. این گزارش هشدار جنسیتی افزوده که در حال حاضر دسترسی زنان به معلومات و کمک ها در مناطق آسیب دیده از زلزله محدود است و بسیاری از زنان به دلیل محدودیت های فرهنگی قادر به دریافت کمک نیستند. در گزارش هشدار داده شده که در حال حاضر در کمپ هایی که برای زلزله زدگان ایجاد شده صحت زنان در معرض خطر جدی قرار دارد و خدمات صحی و مراقبت های بهداشتی مادران و کودکان برای آنان محدود و ناکافی است. شماری از زنان آسیب دیده از زلزله که در حال حاضر در کمپ هایی که برای آسیب دیدگان ایجاد شده به سر میبرند میگویند که بسیاری از اعضای خانواده ایشان را از دست دادند و با مشکلات زیادی روبرو هستند. یک باشنده ولسوالی چوکی که 6 ماه باردار است به شرط نگرفتن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که از دردهای مختلف رنج میبرد.
کمرم خیلی درد دارد. یک سنگ رویم افتاده بود. اصلا حرکت کرده نمیتوانم. اینجا دوا دادند اما هنوز خوب نشدم. 3 نفر از فامیل ما شهید شدند. برادر شوهر و ماماهایم و یک پسرم زخمی هستند.
یک کارمند صحی در ننگرهار که اخیراً برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده کنر رفته بود و رادیو آزادی گفت که بسیاری از زنان با شدت از نظر جسمی و روانی آسیب دیدند. او به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کمبود کارمندان صحی زن در این منطقه مشکلات زنان آسیب دیده را بیشتر کرده است.
تعداد زیاد محدود بود. فیمیل دکترانو
تعداد دکتران زن اونجا بسیار محدود بود اما نیاز زیاد بود. مریضان مختلف زن می اومدن چه از اونها توسط زنگ زخمی شده بودند. در بین آنها زنان حامله نیز وجود داشتند. وضعیتشون بسیار خراب بود. آنها نمیخواستند خود را به دکتر مرد نشان دهند. آنها میخواستند که توسط دکتر زن معاینه شوند.
از منتدی اوکی
در این گزارش که از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد نشر شده نیز آمده که حضور زنان در تیم های بشر دوستانه و توزیع مستقیم کمک ها به زنان و خانواده های زن سرپرست حیاتی است. علاوه بر این تامین سرپناه، لباس، اقلام بهداشتی، خدمات پزشکی و روانی مناسب و ایجاد فضاهای امن برای زنان و دختران از اولویت های فوری است. این در حالی است که سازمان جهانی صحت هم به تازگی در مورد مشکلات زنان در مناطق زلزله زده هشدار داده و از حکومت طالبان خواسته که محدودیت های رفت آمد امداد رسان زن را پایان دهد تا کمک های عاجل صحی به زنان آسیب دیده برسد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان هم اخیراً گفته که محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این سازمان، کمک های بشر دوستانه این سازمان با زلزله زدگان و افرادی را که از ایران و پاکستان اخراج شدند متاثر می سازد. زلزله 31 آگست خسارات سنگین جانی و مالی را در ولایت‌های شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان در پی داشت. گزارش ها که از آنان که این زلزله در 29 ولسوالی این ولایت ها دست کم 7000 خانه را تخریب کرده و در مجموع نزدیک به 500000 نفر را متاثر ساخته است.
در این حال جمعیت هلال احمر افغانی اعلام کرده که برای حدود 2000 زلزله زده در ولسوالی نورگل ولایت کنر خدمات و امکانات مورد نیاز را در یک کمپ فراهم کرده. عبداللطیف ثابت رئیس این اداره در ولایت کنر در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این کمک ها شامل آب آشامیدنی میشه و همچنان دو وعده غذای آماده. او تاکید کرده که نبود روشنایی و تامین انرژی برق یکی از چالش هایی است که برای رفع از او تلاش میکنند. با لطیف ثابت همکار ما گفتگو کرده و نخست از او در مورد امکانات فراهم شده به زلزله زدگان پرسیده.
تا هنوز 500 خیمه در این کمپ نصب شده. تعداد مردمی که در این کمپ سکونت دارن تقریبا 335 خانواده، البته اونا را ما رجستر کردیم که تعداد مجموعیشان نزدیک به 2000 نفر است که خدمات به اینا ارائه میشه و لوازم خانه که برای سکونت ضرورت است برای مردم توزیع شده. مثلا فرش است، سیتی آشپزخانه است، هایجین کیت است، کمپل است و روزانه دو تایم غذای گرم از طرف هلال احمر افغانی برای ازیا آماده میشه. و برای علاوه از این روز اولی که زلزله صورت گرفته خدمات صحی ما ادامه داره، در هم در دره هایی که اونجا زلزله صورت گرفته و هم در کمپ هایی که زلزله زدگان اونجا سکونت دارن.
قبلا شماری از زلزله زده ها شکایت داشتن که با مشکل آب آشامیدنی صحی روبرو هستن. آیا این موضوع شما تایید میکنین؟
تقریبا تا هنوز 60 ذخیره آب را ما نصب کردیم که هر کدام ظرفیت 1000 لیتر آب را داره و میخواهیم که 40 ذخیره آب دیگر هم در امیکیم نصب بکنیم و تا الحال خو مردم از آب شکایت ندارن و آب صحی برشان میرسه، با او کلورین مخلوط میشه و تحت نظر دکترها و تیم صحی ما البته زیر مراقبت از وای عمل صورت میگیره و تا هنوز در رابطه به این مورد شکایتی را نداریم.
در بخش مشکل روشنایی یا برق هم شکایت های موجود بود و گفته شده بود که حتی احتمال خطر از خزندگان هم وجود داره چون خیمه ها روشن نیست و ضمناً از طرف روز هم گرمی شدید وجود داره. در پیوند به این مشکل نظر شما چی است و در این مورد چی کارهای صورت گرفته؟
در رابطه با خطر خزندگان باید بگویم که تا هنوز کدام اینطور کدام قضیه ای که از کسی از خزنده آسیب دیده باشه ما سراغ نداریم و در تیم های صحی ما که اونجا مصروف خدمات هستن اینطور کدام قضیه ای را راپور نکردن و در خلال یکی دو روز اراده داریم که تا همه ساحه را دواپاشی بکنیم که اگر کدام خطری هم باشه مردم از او محفوظ بمانند. در رابطه با روشنی خو شاید یک شب را اینا قسم سپری کرده باشن که برق نبود، البته به طور کافی امروز گروپ های را برشان توضیح کردیم که از آفتاب چارج میشه و از طرف شب میتونن در از روشنی از او استفاده بکنن. اما در خلال 2-3 روز ما میخواهیم که برای هر خیمه یک تخته سولار و یک عدد بیتری و یک عدد پاکه و برق را برای ازیاد توضیح بکنیم تا از او هم استفاده بکنن.
عبداللطیف ثابت رئیس جمعیت هلال احمر افغانی در ولایت کنر با ما صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد انتظار مهاجران افغان مقیم پاکستان که منتظر منتقل شدن به جرمنی هستند هم به شما خواهیم گفت. اما حالا شرکت‌های ایالات متحده اعلام کردند که به ارزش 1.25 میلیارد پوند معادل 1.7 میلیارد دلار در بریتانیا سرمایه گذاری خواهند کرد. این اعلام پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به بریتانیا صورت گرفته. سفر دو روزه ترامپ چهارشنبه آینده آغاز میشه. شرکت‌های مختلف از جمله سیتی گروپ، S&P گلوبال، پیپال و بانک آف امریکا و بلک راک از آمادگی برای سرمایه گذاری تازه در بریتانیا خبر دادن. همچنان گزارش شده که قله‌های تکنیکی اوپن ای آی و انویدیا می‌خواهند در جریان این سفر سرمایه گذاری های به ارزش میلیاردها دلار در مراکز اطلاعات بریتانیا اعلام کنند. وزارت تجارت و سرمایه گذاری بریتانیا گفته که این سرمایه گذاری ها و تعهدات مالی زمینه مبادلات تجاری به ارزش حدود 20 میلیارد پوند میان ایالات متحده و بریتانیا را فراهم می کند و به گفته این وزارت حدود 8 میلیارد پوند به بریتانیا و 12 میلیارد پوند به ایالات متحده می رود. پیتر کایل وزیر تجارت و سرمایه گذاری بریتانیا گفته که این سرمایه گذاری ها نشان دهنده استحکام و دوام به گفته اش دهلیز طلاییشان با یکی از نزدیکترین شرکای تجاری ماست پیش از سفر رسمی رئیس جمهور ایالات متحده.
بیشتر از خبر،
حالا هم در مورد جرمنی و مهاجران افغان. جرمنی تلاش میکند که افغانهایی را که دارای پرونده مهاجرت به جرمنی هستند و از پاکستان به افغانستان اخراج شدند دوباره به پاکستان بازگردانده شوند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
و بالاخره دوباره به افغانستان دیپورت شدیم.
یک دارنده پرونده مهاجرت به جرمنی است که میگوید پس از 2 سال انتظار در پاکستان نزدیک به یک ماه قبل همراه با خانواده 5 نفرش به افغانستان اخراج شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز شنبه 13 سپتامبر به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که اکنون پس از بازگشت به افغانستان در وضعیت دشوار امنیتی و اقتصادی به سر میبرد.
یک امید بسیار زیاد به پاکستان رفته بودیم که کارهای ما پیش میرود و به زودی به جرمنی انتقال میشویم، اما متاسفانه این چنین نشد و بالاخره دوباره به افغانستان دیپورت شدیم. و از لحاظ امنیتی مسئول نیستیم، بسیار به مشکلات زیاد مواجه هستیم و حتی ما چیزی برای خوردن نداریم و حال ما از حکومت جرمنی تقاضای عمیق داریم که در قسمت مشکلات ما توجه جدی کند.
همچنان حدیثه زن افغان در راولپندی پاکستان میگوید که 3 سال به این طرف در انتظار انتقال به جرمنی است. او به رادیو آزادی گفت اخیرا شوهرش به افغانستان اخراج شده است و اکنون با فرزندانش در بی سرنوشتی به سر میبرد.
3 سال شد ما اما تو در انتظار جرمنی شیشتیم که از ما قبول شده، میدیکل شدیم، بایومتریک شدیم، باز دوباره میدیکل شدیم. دیگه تو ما را بی سرنوشت ماندن. ما با مصارف خود چیزی که دار نداره با بود کلش ما سودا کردیم، ما فروختیم، ما دیگه حالا توان هیچ چیز دیگه نداریم، بر ما توان نمانده، اولادای ما بی سرنوشت، شوهرم فعلا دیپورت شده. دیگه لطفاً از جرمنی خواهشم از که هر چیز زودتر با ما ویزا بده، ما را از اینجا انتقال بده.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی حکومت جرمنی تلاش هایی را آغاز کرده است و افغان هایی را که پرونده های مهاجرت با آن کشور را داشته و از پاکستان به افغانستان اخراج شدند دوباره به پاکستان برگرداند. روزنامه جرمنی یونگ فرای هایت روز جمعه 12 سپتامبر گزارش داده است که حکومت جرمنی مذاکرات را در این مورد با پاکستان آغاز کرده تا زمینه بازگشت اتباعی افغان با پرونده های در حال انتظار مهاجرت به جرمنی که قبلا از پاکستان اخراج شده بودند تسهیل شود. با گفته روزنامه این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که تقریبا 250 تن از بیش از 600 شهروند افغان در پاکستان که قبلا وعده ورود به جرمنی را دریافت کرده بودند به افغانستان اخراج شدند. در ادامه آمده که وزارت‌های خارجه جرمنی و وزارت داخله این کشور اعلام کردند که برلین با اسلام آباد در تماس نزدیک است تا اخراج‌های برنامه‌ریزی شده اتباع افغان با پرونده‌های مهاجرت به جرمنی را متوقف کند. با نقل از یک سخنگوی دولت جرمنی که نامش ذکر نشده آمده که اقدامات لغو اخراج تاکنون برای بیش از 300 نفر از افغانهای بازداشت شده دارای پرونده مهاجرت جرمنی در پاکستان از اواسط ماه اگست موافقت آمیز بوده است. وزارت خارجه جرمنی پیش از این گفته که در حال حاضر تمام افغانهایی که پرونده های مهاجرت به آن کشور را دارند و صورت انفرادی
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتن در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر می برند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع می کنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی می کنند، در کجا هستند صحبت کنند.
بعد به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام می شد و به ثمر رساندن از اونا مخصوص هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که من در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
من خو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه من رشته من هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم ولی که نوادست طور در اوجه آمد که در سال 92 اخیر 93 من مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای من ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنا به قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربی به حساب ملا مشربی صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر ما آدمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در پوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده ای که کتاب و قلم و روشنفکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بالزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که صنف اول تا صنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا صنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم صنف هفت و هشت در اوجه خواندم، صنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارت پروان کردم، پروان می نبود، به اوج انتقال کردم و دوباره از صنف 10 پخلم برگشتم به لیسه نادریه و تا صنف 12 را اونجا ما بتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم، ما به کانکور در انستیتوت پلیتکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود، کتا میاد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم، ما از تبدیل شدم یک عمل گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته رو. ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال، یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورس هایی که به همه محصلین و بر جوانا مساعد بود در وقت یکی از اون بورس ها رو استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همین درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برسانم. و همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همی تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس هست چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم، چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا بشروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل انیس رسلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجا در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. یه اولین بار بود که تو یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین یعنی کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 13 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، ما هم در اوجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک 2 ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودن، ما به اونها وقت گذاشتم و اونها را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسایی که می مبحث تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو و فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 300 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده که دلچسپ است. یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله 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 بله، یک سلسله هست که به نام نقل هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم بر آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از اینکه تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، امو چیزی که امو لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه همی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آژیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشد کردیم، اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به حیث یک کتاب بوده عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والله ما در بساده در سنین پیش شاید سنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتانم، ولیکن بعد هم معلوم شد که من امو توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده و از این سبب او در اونجای در اون لحظات و در اون موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در این رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین، میشه خاطره را که ما شریک بسازیم؟
والا که در تو خاطره بسیار چی نیست و من فکر میکنم که من یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشتم میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که امینا را یک دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم دسترش که خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا و از اموج باز من همی مسئله را بده جدا کردم، امیتی یک چیزی سر من گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کردین؟
وقتا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او رو به حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردی کلانکاری رو هم نکردیم، برای اینکه ما به حساب در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما، فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافن و این بحثا رو شما هم حتما با ما موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم هم روبرو میشه، دمو بحث ها دادگاه چنین افاده ها به ما داده می شد که گویا این نوشته های بابی خودمیره و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست و ما بسیار به امی مسئله ما رو تشویق کرد که ما یک شیوه ایره پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد مرا به می طرف کشان که چیزهای بیندیشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به می طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانیم که یک سبک نو نگارش است. ما به یقینه نیستم فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه، که ما همی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعضی دوستا که تزمین مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعضی خواننده ها که عادت دارن که زمین زبان متداول برای زنهای داره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون رو میفهمم که ما بعضا جملات از پیشم یک ذره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. پوره سر خود من هر چی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواست کنم، کمی یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دوبار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم ما داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خود یک معضل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معضل هم نمیگم شد، یک حالت خاصی که در درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از ماوردهی ها، از بین ماوردهی ها مرستستانزارایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم همین زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام قید و قیودی در درون خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. ما مو زبان فارسی که حرف میزنید مثلا مو حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکا ایجا میمان میمدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میداد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساخت، با اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم، پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان من هم حال مینویستم، هم حرف میزنم، هم میفهمم، یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبانش کنه دهیش می نویستم. ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن با صاحب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به سابال چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری کنه.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتاه؟
خب بخو طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، به خاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، دیگه شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگر به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، ما آدم عصر خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن ای هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرزوشتی سرزمین که در دمت و با میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، اینطور چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که من میخوایم با شما مطرح کنم، اوست که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگاه شنیدیم در باره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده، این کتاب شما انگیزه که شما سر از کتابتان ماندین به نام شیخ برسیسا این چی انگیزه داره؟
این کتاب خواسته است یک کتاب پژوهشی است، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار و حریم سیاست ها در افغانستان که قریب 100 چند سال در بر میگیره و امی مبحث اساساً در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از این که حال من احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از این که پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رامده شدن و ترد شدن کت خود به حساب همراه داشته. من امی مرحله را یکبار چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شنهی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مد سختی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنام
پننامه فروپاشی بله.
خوی پننامه
تازه
روی دست است که کار میکنی شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا از اون مصروف است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزه قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و به یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اینا و ارتکاب اونا همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد ای به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد کنه.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما است کدام است؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونم مراحل که چیزی دما به وجود آمد و با اون روی کاغذ ریختم تقریبا برمیگرده به سال 2013 از نخستین نوشته های ما است که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم. این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه یا چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین کنار شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کال شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیزه که به کابل هم آمدیم یکی از تلاشای می است که آخرین منابع در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط اینجا ما که آمدیم این کتاب فروشی ها و جاهای کون کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پندامه فروپاشی ها کار زیاد است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامل چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در ماحول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون داره دیگه ایتو کدام چیز کلان دیگه از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی بلش رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
لبکای دل بر جان انار بار رنگ داره، نو دیدم نو نهاله چادر سر کشاله، خدا با دست خودش ساخته بودان جماله. بیچاره ناتوانم بان که بره بخانم، بیچاره ناتوانم بان که بره بخانم، زمزمه کرده امشب و پیشکت میمانم، درخت آلو داره زردی زرد آلو داره، گپکای دل بر جان همیشه سالو داره. تغن ملک یارم مشکل شد کار و بارم، تغن ملک یارم مشکل شد کار و بارم، از برادران نگار جان دل خوش ندارم. تنگ داره یا جان با ما ننگ داره. لبکای دل بر جان انار وار رنگ داره.